ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند با شورشیان کرد در مرزهای مشترک میان دو کشورشان پیکار کنند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان به برگزاری همه پرسی برای نامحدود ساختن دوران ریاست جمهوری در آن کشور رأی مثبت داد. پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت عید کریسمس امشب از کانال 4 تلویزیون بریتانیا پخش می شود. ساعت 24 به وقت ایران، پنجشنبه 5 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، با مجله نیم شبان من علیرضا طاهری میزبان و پذیرای شما هستم. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند که دوشادوش یکدیگر با شورشیان پیکاکا یا حزب کارگران کردستان در مرزهای کوهستانی مشترک میان عراق و ترکیه پیکار کند. این گفته‌های آقای اردوغان پس از دیدار او با نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای دیدار رسمی با آنکارا وارد شده است انتشار یافت. همزمان آقای المالکی نیز گفته از این پیشنهاد ترکیه در چارچوب کمیته مشترک برای پیکار با شبه نظامیان پیکاکا پشتیبانی می کند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان برگزاری همه پرسی برای برداشتن موانع قانونی از سر راه نامحدود شدن شمار دوران ریاست جمهوری در آن کشور را بلامانع دانسته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نزدیک به 2 هفته پیش پارلمان جمهوری آذربایجان به پیشنهادی رأی مثبت داد که بر پایه آن رؤسای جمهوری می توانند بیش از 2 دوره پیاپی در مقام خود بمانند. تا پیش از آن هر کسی می توانست تنها 2 دوره 5 ساله پیاپی در مقام یاد شده بماند. با تصویب پیشنهاد یاد شده زمینه برای 4 دهه فرمانروایی بیوقفه خاندان علیف بر جمهوری آذربایجان هموار شده است. فرهاد عبداللایف رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان میگوید برگزاری همه پرسی در این زمینه با قانون اساسی آن کشور در تضاد نیست.
Referendum haqqının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin
الهام علیف رئیس جمهور کنونی آذربایجان نزدیک به 3 ماه پیش در انتخاباتی که با انتقادات گسترده همراه بود برای بار دوم و 1 دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری رسید. مسئولان کانال 4 شبکه داخلی تلویزیونی بریتانیا اعلام کردند پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس یا میلاد عیسی مسیح از این شبکه پخش می شود. کانال 4 تلویزیون بی بی سی از 15 سال پیش هر سال به مناسبت عید کریسمس به جای پیام ملکه الیزابت دوم که به طور سنتی از شبکه اول بی بی سی پخش می شود، پیام یکی از شخصیت‌های بحث برانگیز جهانی را پخش می کند. دولت کوسوو تصمیم گرفته یکی از خیابان‌های مرکزی پریشتینا پایتخت آن کشور را به نام جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نامگذاری کند. هاشم ساچی نخست وزیر کوسوو میگوید این اقدام نشانه احترام و تحسین عمیق دولتی و ملی کوسوو به جورج بوش و قدردانی از سهمی است که آمریکا در اعلام استقلال کوسوو از صربستان در اوایل سال جاری میلادی داشت. رسانه‌های دولتی از مسکو گزارش دادند دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تهدید کرده اگر اوکراین بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکند ممکن است مسکو کیف را تحریم کند. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که اندکی پیشتر شرکت گازپروم عمده‌ترین شرکت صادرکننده گاز روسیه هم گفته بود که بدهی مورد بحث درباره قرارداد فروش گاز روسیه به اوکراین به حد بسیار بالایی رسیده و ممکن است در ماه ژانویه ماه آینده میلادی صادرات گاز روسیه به اوکراین متوقف شود.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله نیم شبان، نیم شب پیش از کریسمس، زادروز عیسی مسیح. در ایران یک آیت الله و مرجع تقلید عملاً به یاری یک نوجوان شتافته است. نوجوانی در یک قدمی چوبه دار، در یک قدمی حلق‌آویز شدن، همانند بهنام زاره. به نام زاره هستم. من 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل. به نام زاره دیگر در میان ما نیست. خواهیم دید که در پی تهاجم خبرساز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، یکی از مسئولان حکومت تهران میگوید تعطیل این دفتر موقتی است. از جهان افروز میگوییم دختری ایرانی الاصل که با آوای هوش ربایش در اسرائیل همه را مجذوب خود کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبانه رادیو فردا. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، سحرگاه روز گذشته چهارشنبه 9 تن را در زندان اوین تهران به جرم قتل حلق‌آویز کردند. این عده در حالی از چوبه دار آویخته شدند که سازمان‌های جهانی حقوق بشر بارها و بارها از شمار بالای اعدام در ایران به تندی انتقاد کردند. نام جمهوری اسلامی در شمار حکومت‌هایی است که بالاترین شمار اعدام در جهان را دارند، در حالی که بر شمار کشورهایی که اعدام در آنها ممنوع می‌شود روز به روز افزوده می‌شود. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک زن و 8 مرد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرم اعدام شدگان ارتکاب قتل عمد اعلام شده است و جزئیات دیگری در مورد این افراد منتشر نشده. قرار بود که یک مرد دیگر هم امروز در تهران اعدام شود، اما به نوشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس، به دلیل عدم حضور اولیای دم اجرای حکم اعدام وی به زمان دیگری موکول شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال اعدام یک نوجوان مجرم نیز در روز چهارشنبه منتشر شده بود، اما نام وی جزو اعدام شدگان نبود. چند روز پیش هم خبرگزاری‌های ایران از اعدام 5 نفر در قم خبر دادند. ایران و چند کشور دیگر از جمله چین و ایالات متحده آمریکا دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهانند. سازمان ملل حکم اعدام را مجازاتی غیر انسانی می‌داند و در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان صدور و اجرای احکام اعدام را لغو و یا به حالت تعلیق درآوردند. اما در ایران اعدام‌ها با شتاب ادامه دارد و همین مسئله باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و نیز کشورهای اروپایی شده است. هفته گذشته فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی تاکنون درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها را نادیده گرفتند. برخی از مقامات ایرانی گفتند که اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود، گرچه آماری در این زمینه ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار نهایی این سازمان در مورد اعدام شدگان سال 2008 میلادی، یعنی سالی که تا چند روز دیگر به پایان می رسد، هنوز اعلام نشده است. اما با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، احتمال داده می‌شود که ایران بار دیگر در صدر لیست کشورهایی قرار گیرد که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع سرشناس تقلید در جمهوری اسلامی، با پاسخ به استفتائیه‌ای از محمد مصطفایی وکیل دادگستری، عملاً به جمع کسانی پیوسته است که می‌کوشند بهنود شجاعی نوجوان متهم به قتل را از اعدام نجات دهند. به گفته آقای مصطفایی وکیل دادگستری و حقوقدان، اولیاء دم و شاکیان بهنود شجاعی نوجوانی که هنگام ارتکاب به قتل صغیر به شمار می رفت و کمتر از 18 سال سن داشت، در حضور دست کم 2 شاهد معتبر با عفو این نوجوان موافقت کردند. اما اکنون به دلایلی که چند و چون آن هنوز به درستی روشن نیست، بار دیگر خواستار قصاص او شدند. محمد مصطفایی وکیل مدافع بهنود شجاعی درباره اعلام تصمیم اولیای دم به عفو این نوجوان در آستانه اعدام توضیحات بیشتری می‌دهد.
از اونجایی که تعدادی از افراد خیر مصمم شدند تا رضایت اولیای دم رو جلب بکنند، اینها رفتند به منزل اولیای دم و در منزل اولیای دم جلسه گذاشته شد و با بحث و مذاکرات مفصل در نهایت اولیای دم رضایت خودشون رو به صورت شفاهی اعلام کرد. بر همین منوال بودش که حساب مشترکی برای اینها باز شد و ما در همون حساب مشترک، حالا کسانی که این کار خیر رو انجام داده بودند حساب مشترکی باز کردند و به مردم اعلام شد که این رضایت گرفته شده و بعد برای اینکه بخوایم دیه پرداخت بکنیم نیاز است که وشی به اولیدن به عنوان پاداش پرداخت بکنه.
و در این کار خیر ظاهرا دو هنرمند نامدار ایرانی
بودن. بله، آقای عزت‌الله انتظامی و آقای پرستویی و آقای پور احمد بودن که این کار را انجام دادند و در این کار خیر سهیم بودن و اونها هم میتونند اگه که امکانش باشه از اونها هم میشه سوال کرد که آیا اولیدن رضایت دادن یا نه. در نهایت رضایت اعلام شدش. بعد من یک لایحه‌ای با استشهادیه به دادگاه دادم. دادگاه هم این رضایت به این صورت رو نپذیرفت برخلاف قانون، چون در ماده 203 قانون آیین دادرسی ما داریم که عفو از گذشت با گواهی دو مرد قابلیت اثبات داره و چون نپذیرفتن من استفتا کردم از آقای مکارم شیرازی و آقای مکارم شیرازی اعلام کردن که اگر کسی عفو کنه بعدش دیگه اون انکار بعد از عفوش دیگه تأثیری نخواهد داشت.
و پاسخ آیت اللهی در حد دو ابعاد و اندازه ی آقای مکارم شیرازی که به هر حال مرجع تقلید رسمی برای جمهوری اسلامی هستند، نامشون در فهرست مراجع تقلید رسمی در مراتب بالاست، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در سرنوشت بهنود شجاعی که در آستانه اعدامه؟
تأثیرش خیلی بالاست، به دلیل اینکه ما حتی در یکی از مواد قانونیمون در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب در ماده 18 داریم که اگر حکمی برخلاف شرع شناخته شد از طرف رئیس قوه قضاییه قابلیت این رو داره که مورد نفی قرار بگیره. و چون در این مورد، در مورد پرونده بهنود، آقای مکارم صراحتاً این موضوع رو اعلام کردند و طبق قانون هم این فتوا صادر شد، بنابراین اجرای این حکم در حال حاضر نه تنها وجاهت قانون نداره، وجاهت شرعی هم نداره.
و تصمیم دارید که از مراجع دیگر هم در این زمینه استفتا بخواین؟
من از مراجع دیگر هم استفتا کردم، منتظرم که جواب بگیرم.
محمد مصطفایی، وکیل و حقوقدان. تلاش در راه نجات نوجوانی از مرگ. نوجوانی که هنگام ارتکاب قتل صغیر بود. نام بهنود شجاعی در حالی در فهرست منتظران به اعدام در ایران میماند که صدای بهنام زارعی، نوجوانی که چندی پیش در ایران حلق‌آویزش کردند، هنوز در گوش بسیاری زنگ میزند. بهنام در آستانه اعدام از همه یاری خواسته بود. یاری خواسته بود تا از مرگ برهد.
زندانی به نام زاره هستم. من 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش می‌کنم منو نجات بدید. من می‌خوام زنده بمونم. من می‌خوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگی ما طی می کنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم جان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ من از شما میخوام که صدای منو به گوش تمام مسئولین برسونید. میخوام که منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم.
به نام زارعی نوجوان در آستانه اعدام درخواست یاری در آستانه مرگ. او یاری میخواست. کسی شنید؟ نشنید؟ شنید یا خواست نشینده بگیرد؟ در این گیرودار 3 روز پس از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، به اتهام نداشتن مجوز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تعطیلی این دفتر موقتی است. این در حالی است که شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، پیشتر به رادیو فردا، رادیوی شما، رادیوی ما گفته بود که برای این دفتر نیازی به مجوز نیست. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از کیومرث روشن.
کانون مدافعان حقوق بشر که توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و تعدادی از وکلای سرشناس ایرانی برای دفاع از حقوق بشر تشکیل شده است، روز یکشنبه هفته جاری از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسته شد. ماموران این دفتر را در زمانی پلمب کردند که دستاندرکاران کانون مدافعان حقوق بشر سرگرم برگزاری جشنی با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند. علیرضا قاسمی رئیس دفتر سخنگوی قوه قضاییه در بیانیه گفته است دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت و به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از وزارت کشور و به درخواست نهادهای زیرب در این خصوص بسته شده است. به گفته آقای قاسمی، کانون مدافعان حقوق بشر در صورت کسب مجوز و رعایت مقررات مانعی برای ادامه فعالیت ندارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این تشکل برای فعالیت نیازی به مجوز ندارد، گرچه تمام مراحل ثبت آن در وزارت کشور انجام شده است.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره، اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. انهای اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله را بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادن صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تاکنون پروانه را صادر نکردند.
اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در سالهای اخیر وکالت بسیاری از دانشجویان و فعالان حقوق زنان را بر عهده داشتند که از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند. همزمان با این تحولات، محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده احزاب وزارت کشور، به خبرگزاری ایرنا گفته است کانون مدافعان حقوق بشر هنوز از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت نگرفته و به همین دلیل غیرقانونی فعالیت می‌کرد. وی تایید کرد که این کانون درخواست اخذ مجوز داده است، ولی گفت باید کلا یک سری مدارک و شرایط قانونی داشته باشند تا پرونده آنها تکمیل و به کمیسیون ارسال شود و شرایط قانونی درخواست کننده مجوز برای اعضای کمیسیون احراز شود. بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبرو شده و اتحادیه اروپا و آمریکا به صراحت این اقدام را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که از سوی برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه صادر شد اعلام کرد ریاست شورای اتحادیه اروپا بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط پلیس را شدیداً و قویاً محکوم می‌کند. سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن چنین اقدامی از مقام‌های ایرانی خواستند تا به دور از هر گونه فشاری به سازمان‌های مدنی ایران اجازه فعالیت دهند.
مجله نیم شبانه رادیو فردا پیش روی شماست. و نشانی فیلتر شکن ما، فیلتر از سانسورچیان، فیلتر شکن از ما، با این نشانی پایینده.com. تکرار میکنم پایینده.com به این صورت PAYINDEH.com. تکرار میکنم PAYINDEH.com. و در ادامه برنامه، ایرانیست، اسرائیلیست، ایرانیست یا اسرائیلیست فرق نمی کند، می خواند و خوب هم می خواند، ترانه هایش بر دل می نشیند. در پی گزارش هایی درباره اعدام های پی در پی در ایران، آوای حنا جهان افروز شاید غبار دل گرفتگی ها را از آینه مجله امشب نیم شبان ما بزداید. شاید
حنا جهان فروز در میان دو دنیای متفاوت دست و پا میزند، دو دنیایی که با یکدیگر سر جنگ و ستیز دارند. حنا هرچند خواننده اسرائیلی اما به فارسی میخواند و در میان ایرانیان داخل و خارج از ایران نیز طرفداران فراوان دارد. هنا جهان فروز 37 ساله است و در یک خانواده یهودی در تهران چشم به جهان گشوده و زبان مادریش فارسی است. در سن 12 سالگی وقتی تنها چند سالی از انقلاب اسلامی گذشته بود به اسرائیل رفت. خانوادهش به گونه این مخفی از طریق مرز پاکستان از ایران خارج شده و از راه فرانسه به هزاران یهودی ایرانی دیگر در اسرائیل پیوستند. کمی بیشتر از یک سال پیش جهان فروز عکس، موسیقی و ویدیو کلیپایش را روی سایت اینترنتی مای سپیس قرار داد که توجه برخی از موسیقی نوازان و شنوندگان ایرانی را به خود جلب کرد.
جام و دل و جام و جام در رهن شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز باد و خاک و آتش و آب.
او روزانه ایمیل هایی پر محبت از ایرانی ها دریافت می کند که پاره ای از آنها به دوستی با او افتخار می کنند، صدایش را زیبا می خوانند، یکی از آنها وبلاگ هنا را طراحی کرده و به عنوان تشکر ترانه های هنا را دریافت کرده. آقای وبنگار ایرانی آنها را سی دی کرده و به همسرش هدیه داده است. به دلیل قطع بودن ارتباطات تلفنی میان ایران و اسرائیل، هیچ یک از دوستداران هنا هرگز با او صحبت نکردند، اما از طریق اینترنت با هم در تماس هستند. شیکاگو تریبیون در مقاله خود تحت عنوان نامی از تل اویو می نویسد همه اینها حقیقتاً از آنچه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از نقشه جهان می گوید و یا رفتار خصمانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل دارد و متقابلاً تهدید اسرائیل مبنی بر بمباران مراکز هسته‌ای ایران فرسنگ ها فاصله دارد. جهان فروز که روزها به عنوان مددکار اجتماعی با نوجوانان پردردسر کار می کند، ترانه هایش را متأثر از آمیخته از موسیقی سنتی ایرانی، فلامینکو و اپرا می داند. ترانه های او از رادیوهای اسرائیل و ایستگاه ویدیو موسیقی ملی این کشور پخش می شوند. اجراهای زنده نیز دارد. او 3 ماه پیش در جشنواره موسیقی بین الملل در فرانسه شرکت داشت. هنا در مورد زادگاهش ایران می گوید که دل من با مردم و افراد عادی جامعه است. من یک خواننده‌ام و نه یک سیاستمدار و سیاست نمی گویم. برای من شنوندگانم اهمیت دارند و چه بهتر که مردم بیشتری به من گوش کنند. او به عنوان یک مهاجر جوان در اسرائیل تلاش کرد که به دور از هویت ایرانی خود بیشتر با جامعه اطرافش بیامیزد و در آن زمان ترانه‌های راک را به زبان عبری می‌خواند. اما بعدها وقتی با بستگانش در جامعه بزرگ ایرانی کالیفرنیا ملاقات کرد به موسیقی ایرانی چنان علاقه‌مند شد که ترانه‌های هنرمندان ایرانی را با خود به اسرائیل برد و خود هم به خواندن آنها پرداخت و بار دیگر به ریشه و اصالت خود بازگشت.
هنا جهان افروز. این هنا پیش من یکی که واقعا رنگی دارد. شما را چه عرض کنم؟
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
دیروز
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا.
سورتمه سال میلادی 4 اسبه 4 نعل به سوی سالی نو میتازد. در چند روزی که تا پایان سال جاری میلادی بر جای مانده است میکوشیم کارنامه سال 2008 را در برنامه‌های گوناگون رادیو فردا ورق بزنیم، همانند گزارشی که هم اکنون داریم از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
پرزیدنت جورج بوش گهگاه خود را با هری ترومن سلف خود در زمان جنگ دوم جهانی مقایسه کرده که بیش از نیم قرن پیش رهبری آمریکا را در دست داشت. ترومن هنگامی که در پایان 8 سال ریاست جمهوری کاخ سفید را ترک کرد بسیار نامحبوب بود، ولی امروزه از او به عنوان رهبری قاطع و درستکار یاد می شود. به گفته جورج بوش، پرزیدنت ترومن زیر بنای پیروزی آمریکا در جنگ سرد را پیریزی کرد.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
همچنان که پرزیدنت ترومن در پایان ریاست جمهوری خود گفت، هنگامی که تاریخ در داوری من آغاز جنگ سرد را به دوران ریاست جمهوری من نسبت خواهد داد، همچنین گواهی خواهد داد که طی این 8 سال ما مسیر پیروزی بر آن را نیز فراهم ساختیم.
Today at the start of a new century, we are again engaged in a war unlike any our nation has fought before. And like Americans in Truman's day, we are laying the foundations for victory.
پرزیدنت بوش گفته است امروز ما در آغاز قرنی جدید بار دیگر به پیکاری برخواسته ایم که پیش از این در چنین نبردی درگیر نبوده ایم و امروز هم به مانند دوران ترومن ما پایه های پیروزی را پی می افکنیم. اگر هری ترومن به عنوان رهبری در خاطره ها مانده است که صحنه را برای جنگ سرد مهیا ساخت و سرانجام غرب در آن پیروز شد، جورج بوش به عنوان رهبری اشغال عراق به یادها خواهد ماند. این اظهار نظر نورمن اورنستاین، پژوهشگر انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن است.
Whether we end up looking back and saying that on balance removing Saddam Hussein was able to transform the region.
اورنستاین میگوید هنگامی که ما به گذشته نگاه کنیم، توازن داوری تاریخی بر این محور خواهد بود که آیا برکناری صدام حسین موجب دگرگونی منطقه شد و یا اینکه اشغال عراق عملی اشتباه‌آمیز و پرهزینه بود. ارزیابی دوران ریاست جمهوری جورج بوش بیش از هر چیزی به این امر بستگی خواهد داشت. بیل فرنزل، نماینده مینسوتا در کنگره، کسی که 20 سال سابقه قانونگذاری در مجلس نمایندگان آمریکا را دارد، بر این باور است که تاریخ از جورج بوش به عنوان مردی درستکار که وظیفه‌ای بس خطیر را بر عهده داشت یاد خواهد کرد و در دو زمینه او را خواهد ستود.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the AIDS epidemic and to try to beat it.
یکی از دو مورد میزان پولی است که وی برای مبارزه با بیماری واگیردار ایدز اختصاص داد و کوشید آن را متوقف کند. دوم یک چالش قرن در مورد چگونگی کمک‌های خارجی ایالات متحده بود که آن را به تغییر روش دولت‌ها در اداره کشورشان موکول ساخت. کمک‌هایی که پیش از اون بی هیچ منطقی به کشورهای مختلف روانه می‌شد. تنها در قاره آفریقا دولت بوش نزدیک به 150 میلیارد دلار برای مبارزه با ایدز پرداخته و میلیاردها دلار کمک‌های بلاعوض نیز بر کشورهای در حال توسعه به برنامه‌های مفید اختصاص یافته است. طی ریاست جمهوری خود جورج بوش دشواری‌های چندی با کنگره آمریکا داشته است، مشکلاتی که اوباما نیز بر آن صحه می‌گذارد. اوباما پیشتر از این در ژانویه سال 2007، دو سال پیش، هنگامی که خود را آماده نامزدی مقام ریاست جمهوری می‌کرد، چنین گفته بود:
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness of our politics. America's faced big problems before, but today our leaders in Washington seem incapable of working together in a practical, common-sense way.
این بزرگی دشواری‌ها نیست که مرا نگران می‌کند، بلکه خردی و کوچکی سیاست‌های ماست که موجب بیشترین تشویش‌های من است. آمریکا پیش از این هم با دشواری‌های بزرگی روبرو بوده، ولی امروزه به نظر می‌رسد که رهبران ما در واشنگتن قادر به همکاری با یکدیگر نیستند.
نادر صدیقی بود با کارنامه 2008 و در روزی که به روایتی زاد روز رودکی نام‌آور به عنوان پدر شعر پارسی است، به نیمه دوم مجله نیم شبان رادیو فردا نزدیک می‌شویم. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی به روایتی 1148 سال پیش در نزدیکی سمرقند دیده بر جهان گذشت. وامدار ویب همه ما که به زبان شکرین که نه به زبان نوشین پارسی میباریم به مردی که گفته بود چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، انگور نه از بحر نبیزه است به چرخوشت، این تیغ نه از بحر ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است. به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده. حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت؟ انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران به بخش دوم مجله نیم شبان خوش آمدید. تا پیش از خبرهای تازه به خبرهای جهان پرتکابوی ورزش می‌پردازیم همراه فریدون شیبانی. گرچه کریسمس است اما توپ در چرخش است در ورزشگاه‌های سراسر جهان. فریدون شیبانی با تازه‌ترین خبرهای جهان تیر و تور و توپ و تکل.
سایت گل در فهرست بهترین بازیکنان آسیایی در سال 2008 جواد نکونام از تیم اوساسونای اسپانیا و تیم ملی ایران را بعد از پارک چیک سونگ از کره جنوبی و منچستر یونایتد، یاسوهیتو آندو از گامبا اوزاکای ژاپن و برت ایمورتون استرالیایی از بلکبرن انگلیس در رده چهارم قرار داد و نوشت بازیکن پرتلاش خط میانی در بازگشت از مصدومیت شدید در شروع سال میلادی نشان داد که چرا هواخواهان تیم اوساسونا سال پیش او را به عنوان بهترین بازیکن تیم اسپانیایی انتخاب کردند. گل او در لحظه‌های سرنوشت ساز بازی با عربستان سعودی در راه جام جهانی بازگشت به موقع او به تیم ملی را نیز نشان داد. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای انجام یک بازی دوستانه با تیم گالیسیا با 22 بازیکن حاضر در لیگ برتر ایران رهسپار اسپانیا شد. مسابقه با گالیسیا شنبه شب ساعت 23:15 به وقت تهران انجام می شود. تیم فوتسال بانوان تجارت خانه جنوب کیش نیز برای انجام دو بازی دوستانه در روزهای 6 و 8 دی دیشب عازم اسپانیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا برای آمادگی بیشتر در رقابت‌های جام جهانی نیجریه بهار سال آینده در رقابت‌های 12 تیمی آلاتری ایتالیا شرکت می‌کند. در این رقابت‌ها تیم‌های نوجوانان رومانی، وست‌هام انگلیس، اتلتیکو مادرید اسپانیا، لیون فرانسه، سامپدوریای ایتالیا، اسپارتاک مسکو از روسیه، پالمیراس برزیل و مونته‌ویدئو اوروگوئه حضور دارد. محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی حضور تیم ملی والیبال بانوان در رقابت‌های آسیایی گوانجوی 2010 چین را تایید کرد.
فریدون شیبانی بود با تازه‌های جهان ورزش در مجله نیم شبانه رادیو فردا و بیدرنگ. پارسا شمس اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند دوشادوش یکدیگر با شورشیان پیکاکا یا حزب کارگران کردستان در مرزهای کوهستانی مشترک میان عراق و ترکیه پیکار کنند. این گفته های آقای اردوغان پس از دیدار او با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق که برای دیدار رسمی به آنکارا وارد شده است انتشار یافت. همزمان آقای المالکی نیز گفته از این پیشنهاد ترکیه در چارچوب کمیته مشترک برای پیکار با شبه نظامیان پیکاکا پشتیبانی میکند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان برگزاری همه پرسی برای برداشتن موانع قانونی از سر راه نامحدود شدن شمار دوران ریاست جمهوری در آن کشور را بلامانع دانسته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نزدیک به 2 هفته پیش پارلمان جمهوری آذربایجان به پیشنهادی رأی مثبت داد که بر پایه آن رؤسای جمهوری می توانند بیش از 2 دوره پیاپی در مقام خود بمانند. تا پیش از آن هر کس می توانست تنها 2 دوره 5 ساله پیاپی در مقام یاد شده بماند. دولت کوسوو تصمیم گرفت یکی از خیابان‌های مرکزی پریشتینا پایتخت آن کشور را به نام جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نامگذاری کند. هاشم ساشی نخست وزیر کوسوو میگوید این اقدام نشانه احترام و تحسین عمیق دولتی و ملی کوسوو به جورج بوش و سهمی است که آمریکا در اعلام استقلال کوسوو از صربستان داشته است.
پارسا شمس بود. همزمان جرنگ جرنگ سکه ها به گوشم می‌خورد. بوی پول نو می‌آید. برنامه ویژه اقتصاد با فریدون زرنگار. زر است، صحبت اقتصاد است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت خوش، من فریدون زهنگار
و من رویا کریمی در چهارشنبه دیگر
و با مجله دیگر
با شما هستیم.
اما خبرهایی رو که انتخاب کردیم،
دولت بودجه اصلاحی به مجلس داد،
ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرصه اقتصاد،
باز هم برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی،
سرگردانی مال باختگان ایرانی در دبی،
بحران مالی جهانی همچنان در صدر خبرهاست.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. رسانه‌های ایران در این هفته خبر از برداشت‌های بیشتر دولت از صندوق ذخیره ارزی دادند. خبرگزاری ایلنا با اتکا به آمارهای بانک مرکزی نوشت که برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 86 به حدود 28 میلیارد دلار رسیده که از این مبلغ تنها 5 میلیارد دلار به عنوان تسهیلات هزینه شده است. در همین سال ورود منابع به این صندوق بیش از 39 میلیارد دلار و موجودی آن در پایان همین سال کمی بیش از 23 میلیارد دلار بوده است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، با اشاره به نقشی که قرار بود این صندوق بازی کند، به رادیو فردا میگوید برداشت‌های دولت به بهانه‌های مختلف و با موافقت مجلس صورت می‌گیرد و دولت هم حساب پس نمی‌دهد. فریبرز رئیس‌دانا:
صندوق ذخایر ارزی در واقع تشکیل نشده بوده از اول که در واقع برش دست ببرن. به همین جهت از همون آغاز مشخص شد که این یه شکله و محتوا نداره. صندوق در واقع بیمه اقتصاد ملی است برای کشورهای نفت. باید در یه جایی در یک نظارت سنگین از سوی مثلا شورای پول اعتبار، از سوی قضات، اقتصاددانان کارکشته و از آبگذشته، اینها تحت نظارت باشه، چون صندوق بیمه اقتصاد ملی است که ضد نوسان باشه. ولی دولت به دلایل مختلف دست می‌بره. یکی اینکه خب به هر حال دولت هزینه هایی داره که این هزینه ها بخشش متعلق به پیمانکاری ها و برخورداری هایی است که گروه های رقیب به ویژه در مجلس ازش منتفع می شوند. بنابراین بهش میگه اگر میخوای این مخالفت بکنی با این برداشت، مواظب باش که نون خودت آجر میشه، برنامه خودت به خطر میفته.
یعنی شما همراهی مجلس رو اینطوری توضیح میدید؟
بله، یک همراهی است که به دلیل در واقع اینکه مجلس نمایندگی میکنه مقدار زیادی منافع معین رو، منافع سرمایه گذاری و پیمانکاری معین رو. این یه دلیلشه. دلیل دیگر این که واقعا تورم در ایران با اینکه تورم انتظاری است، اما همان زمان ضربه‌ای و غافلگیر کننده است. یعنی مرتب بیشتر از مقداری که پیش بینی میشه، تقریبا همیشه موارد تقریبا مطرح میشه، به میدان میاد و غافلگیر میکنه و زمینگیر میکنه دولت رو و سرمایه گذاریاش رو، و در نتیجه اینها ناگزیر هستن که تو این دوره تسلسل قرار بگیرن. و دیگر اینکه دلایلی بعضی موقع ها دولت داره که اصلا دلیل نمیبینه برای توضیحش. کافیست که صحبت از امنیت بشه، صحبت از حاکمیت بشه، صحبت از کیان انقلاب اسلامی بشه. در اون صورت برخی از نظارت ها خود به خود رنگ میبازه و اصلا جرأت به میدان آمدن نداره. و به همین ترتیب بخوام عرض بکنم صندوق ذخایر ارزی حساب بی حساب.
با این خرج و برچ هایی که دولت کرده در عرض این چند سال، با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی، الان که درآمدهای نفت پایین میره، صندوق ذخیره ارزی هم تقریبا خالی هست، خود دولت چگونه میخواد نیازهای خودش رو و این نیازهای وارداتی خودش رو حداقل تامین کنه؟
به نظر من دولت چون پشتیبانی عمومی سازمان یافته مردم رو نداره، به این ترتیب اولویتاش اولویت‌های اقتصاد ملی و اقتصاد رفاه نیست. اولویت‌ها رو پروژه‌هایی است که داره، و اگر بعضی از پروژه‌هاش رو متوقف بکنه، بعضی از خریدهای خارجی مثل خریدهای تسهیلاتی یا بعضی از سرمایه گذاریش رو متوقف نمی‌کنه. اما وقتی این آثار منفی اجتماعی ایجاد می‌کنه، واکنش اجتماعی رو تحریک می‌کنه، دولت به خوبی یاد گرفته راه سرکوب رو پیش بگیره و راه متوقف کردن اعتراض‌ها رو و این ابزار رو در دست داره که بگه هر اعتراضی در چنین شرایطی که این کلمه‌ای در چنین شرایطی 30 سال داره ادامه پیدا می‌کنه، در واقع از جانب آمریکا میاد، از جانب غرب میاد، حتی این رو به کسانی میگه که خیلی پیش از خود آقای احمدی نژاد در مبارزه ضد امپریالیستی بودن و هستن، حتی به اونها همینو میگه، میگه این از اونجا میاد. بنابراین ابزار و توجیه کافی برای سرکوب نارضایتی‌ها و نادیده گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی رو د داره. شما میفرمایید چگونه میخواد پس این بر بیاد؟ اینجوری میخواد پسش بر بیاد، سقوط که نمیکنه. مثلا قدرت رو بده بگه من دستا بالا تسلیم نمیتونم اداره کنم، بده به یه جریان رقیب، برای که جریان رقیبی هم وجود نداره. مثلا دولت مثلا آقای خاتمی یا اصلاح طلبا چی گفتن برای اقتصاد ایران؟ چگونه میخوان با این بحران مقابله کنن؟ اصلا حاضرن بپذیرن که این بحران چیست و چگونه اثر میگذارد؟ نه، به این ترتیب به نظر من آنچه که محتمله این استش که دولت احمدی نژاد شماری از هزینه های رفاهی اجتماعی و سرمایه گذاری های زیرساختی رو کم بکنه، اما برخی از هزینه ها و تعهدات مثل نظامی رو از بین نبره. و اگر هم که این کم کردن ها موجب کاهش اشتغال و سطح زندگی میشه، آماده استش که خلاصه برخورد بکنه.
خب با سپاس از شما آقای رئیس دانا در تهران.
خواهش میکنم. باشه.
در همین هفته همچنین به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد که جمهوری اسلامی 24% از ذخایر طلای خود در داخل و خارج از کشور را به فروش رسانده است. برابر این آمارها، ذخایر طلای ایران در خارج از کشور در سال 86 حدود 22 تن کاهش داشته است. کاهش میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور قابل توضیح بود اگر همزمان بر میزان ذخایر طلا در داخل کشور افزوده میشد، اما بر اساس همین آمارها ذخایر طلای داخلی در پایان سال 86 در مقایسه با سال پیش از آن نیز از حدود 106 تن به نزدیک 94 تن رسیده است. در مجموع و برابر این آمارها، موجودی کل ذخایر طلای ایران در داخل و خارج از کشور از حدود 140 تن در پایان سال 85 به حدود 106 تن در پایان سال 86 کاهش پیدا کرده است. آقای زرنگار، کاهش بیش از 34 تن از ذخایر طلای ایران رو چطور میشه توضیح داد؟
فروش ذخایر طلا از سوی دولت رو شاید بتونیم اینطوری توضیح بدیم که با گران شدن باهای طلا در بازارهای جهانی، دولت خواسته بخشی از ذخایر طلای کشور رو با قیمت خوب بفروشه، در حالی که معلوم نیست که با کاهش ارزش ارزهای معتبر مانند دلار و یورو در ماه‌های گذشته سودی از این محل نصیب ایران شده یا نه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @radiofarda.com.
دولت این هفته اصلاحیه بودجه 87 را با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم کرد. میزان بودجه متمم یا اصلاحی درخواستی دولت 6657 میلیارد تومان است که دولت خواستار جابجایی 6000 میلیارد تومان از ردیف‌های عمرانی به جاری شده است. 657 میلیارد تومان مابقی باید از طریق صرفه‌جویی هزینه‌های جاری و برداشتن محدودیت جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها تامین شود. دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره لایحه اصلاحی دولت میگوید این امری متداول است، اما حجم بودجه های این دولت قابل مقایسه با دولت های 30 سال گذشته نیست. دکتر علی رشیدی:
اولا که این بودجه متمم یا اصلاحی اولین و آخرین نبوده و نخواهد بود، چون قبلا هم در اثر خرج های زیادی که این دولت در سفرهای استانی و یا برنامه‌های مختلفی که خود دولت تصمیم گرفته و اجرا کرده با کسر بودجه مواجه بوده و علاوه بر اینا خود مسئله واردات بنزین بوده و همینطور مخارج دیگری که مخصوصا مخارج جاری دولت، بدهی‌هایی که به معلمین داشته، به سازمان تأمین اجتماعی داشته و انواع و اقسام مخارج، اینها همه باعث شده که خارج از چارچوب بودجه مصوب دولت تعهداتی برای خودش اجرا بکنه یا ایجاد کنه و بعد هم با همکاری دوستانش که خود آقایان وزرا باشن میشه مصوبه هیئت دولت، بعد هم میرن با دوستان دیگری که تو مجلس هستن و اونها هم همه سهیم هستن توی این مخارج، چون مخارجی که در بودجه های استانی پیش میاد یه عده متولی داره که اون خود این نمایندگان هستن. نمایندگان هم تو مجلس برای اینکه اون برنامه‌هایی که قول داده شده در استان ها اجرا بشه، برنامه دولت رو چیکار میکنن؟ تصویب میکنن. منتها قربانی چنین وضعی اول از همه بودجه های عمرانی است. کل بودجه دولت تقریبا 75 تا 79 درصدش بودجه های جاریه و این بودجه های جاری هم که تکلیفش معلومه که چجوری خرج میشه. سهم تشکیلات دولت و مخارج کارمندان و اینا میتونه بیشتر بشه.
خود شما مطرح کردید که در حال این بار اول و آخر نیست و این دولت هم تنها نیست که بودجه متمم یا اصلاحی به مجلس میده، تمام دولت ها تقریبا همیشه دادن.
ولی حد این کسری ها بسیار بسیار بیشتر از هر دولت دیگری در این دوره 30 ساله. معمولا یک بار مثلا در بهمن یا اسفند 5% 10% مثلا ممکنه که هزینه های جدید یا جابجایی به وجود آمده باشه که اصلاح بودجه رو ضروری کنه، ولی این دولت تقریبا هر 3 ماهی یه سری مخارج جدید ایجاد کرده و خواسته چی؟ بودجه اصلاح بشه. حالا آخر سال هم که این وضعیه که الان میبینیم.
میتونین یه مقدار بازتر توضیح بفرمایید که جابجایی در واقع انتقال هزینه های عمرانی به هزینه های جاری معنیش چیه؟ یعنی چه اتفاقی میفته دقیقاً برای شنونده ها ملموس باشه؟
ببینید، شما مثلا فرض کنید هزینه های عمرانی تحت عنوان به حساب به دست آوردن کالاهای سرمایه‌ای یا دراز مدت هست. مثلا میخواین یه بیمارستان ایجاد بکنید، این جزء بودجه است. منتها این بودجه ظرف زمانی 1 ساله داره. اگر شما این رو فرض کنید که 1 سال انجام ندید، این بودجه اونجا باقی باید بمونه. بنابراین هر قدر که دولت کارهای عمرانی رو عقب بندازه، در واقع بودجه های عمرانی جمع میشه میمونه و بعد اگر شما اجازه بگیرید که مثلا هر ردیف بودجه عمرانی رو 10% رو بتونید در جای دیگه خرج کنید، در واقع دست شما تو جای دیگه باز میشه ولی اون پروژه های عمرانی اجرا نمیشه یا به عقب میفته. یا مثلا الان مثالی که ما داریم، دولت صدها میلیارد به مقاطع کاران و شرکت های ساختمانی و غیره و غیره بدهکاره و اینها مراجعه میکنن میگن نداریم پول. بنابراین الان بسیاری از این شرکت های ساختمانی در واقع از یک طرف به کارگراشون بدهکارن، به بانک ها بدهکارن و از اون طرف کاری که برای دولت انجام دادن پولشون نمیتونن بگیرن.
جا به جایی ردیف بودجه ها چه معنی میده؟
شما اجازه میگیرید که از برای یه کاری، مثلا برای اگر بیمارستان سازی هست، میتونید توی همون بخش فرض کنید کارهای ساختمانی صرف مثلا جاده سازی بکنید. فرضاً شما رفتید مقدار زیادی برای خودتون تعهد ایجاد کردید که مثلا راههای روستایی فرض کن درست کنید. خب اگر چنانچه بر بخش ساختمان هست همش، توجه کنید عمران آبادی هم هست، ولی حق پیدا میکنید که به جای که مثلا بیمارستان بسازید برید صرف جاده سازی بکنید و این اولویت هاتون رو عوض میکنید با توجه به شرایطی که ممکنه پیش اومده باشه.
مثلا دست دولت بازتر هست در هزینه کردن اعتباراتی که در اختیار داره.
بله، از همون محل ها میتونن در جای مختلف خرج بکنن. خب خیلی سوال پیش میاره که اولویت بندی های قبلی چی میشه که مثلا قبلا مجلس تصویب کرده و اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
در این میان و پس از انتقادهایی که به دولت به خاطر تأخیر در ارائه لایحه بودجه شده است، معاون بودجه در نهاد برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گفت لایحه بودجه در این ماه به مجلس تقدیم می شود. پیشتر از آن خبرگزاری فارس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبری و شکایت از نرسیدن لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود که آقای لاریجانی این خبر را تکذیب کرد.
هرچند در پیشاپیش بزرگترین اعیاد مسیحیان و تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی تا حدودی خبرهای اقتصادی کمتری داشتیم، اما همچنان بحران مالی جهانی و نگرانی ها از آینده اقتصاد در جهان در صدر خبرهاست. شرکت ژاپنی تویوتا، یکی از بزرگترین و از موفقترین شرکت های خودروسازی جهان، از کاهش شدید فروش خود خبر داد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روزهای دولت خود 17 میلیارد دلار در اختیار شرکت های خودروسازی آمریکا گذاشت تا از ورشکستگی آنان جلوگیری کند.
روزنامه کیهان به نقل از خبرگزاری رویتر از سرگردانی مالباختگان ایرانی در پیچ و خم برج‌های دبی خبر داده و می‌نویسد هزاران ایرانی در جستجوی شغل، اجازه اقامت دائم و سرمایه‌گذاری پرسود و ایمن به خرید ملک در دبی اقدام کردند، اما در گرداب بحران مالی این امیرنشین گرفتار شدند. یک ایرانی به خبرگزاری رویتر میگوید من دبی را از نظر سیاسی امن و از نظر تجاری مکان مطلوبی تصور میکردم و همه پسنداز خانواده‌ام را جمع کردم و در دبی ملک خریدم، اما اکنون همه دارایی خود را از دست دادم. بر اساس این گزارش در اثر بحران مالی جهان ارزش اقتصاد امارات در مقایسه با سال 2004 بیش از 50% کاهش یافته و این بحران به همراه افت قیمت نفت بر رشد و رونق در بازار املاک دبی خط پایان کشیده است.
خانم کریمی، البته باید گفت که روزنامه کیهان اصل مطلب رو ناگفته میذاره و نمیگه که شهروندان ایرانی مجبورن در دبی سرمایه گذاری کنن چون شرایط سیاسی و ناامنی سرمایه گذار در ایران اجازه سرمایه گذاری رو به اونا نمیده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا پیام دو شنونده رادیو فردا را میشنوید.
خدایا اقتصاد ما، آزادی اقتصاد داره. اقتصاد ما دست چهار تا آقازاده است که پوکسر دوستارم میتر خورد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
از استان چهارمحال بختیاری شهر سفیدش پاتون تماس میگیرم. میخواستم از گرانی، بیکاری و کلیه آزادی هایی که در ایران لغو شده، آزادی هایی که در ایران نیست با شما صحبت کنم. در ایران یک کیلو میوه گیر نمیاد. میوه کیلویی 1700 تومان، انار کیلویی 1700 تومان، پرتقال کیلویی 1500 تومان، موز کیلویی 2000 تومان. ما با این گرانی چی کار کنیم؟ با این وضعیت مملکت ایران چی کار کنیم؟
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113. سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور هم وارد عرصه مسائل اقتصادی شد و در هفته گذشته در دو مورد به دولت درباره تصمیم‌های اقتصادی هشدار داد. پس از به تعلیق درآمدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دستور رئیس جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و اعلام کرد قطعا سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و این موضوع در دستور کار سال 88 این سازمان قرار خواهد داشت. به گفته آقای پور محمدی، پس گرفتن یا متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و می تواند به یک رویه ناهنجار در حوزه های دیگر تبدیل شود، به نحوی که عده‌ای فکر کنند با مقاومت می توانند از اجرای قانون جلوگیری کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اعلام کرد که وی با ضرورت تحول در ساختار اقتصادی کشور موافق، اما با منطق طرح تحول اقتصادی دولت موافق نیست و بررسی و تصویب این طرح باید به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. مصطفی پور محمدی با بیان این که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد گفت مدل پیشنهادیش در مورد نقدی کردن یارانه‌ها پرداخت یکسان آن به همه شهروندان است، چرا که به گفته او به انصاف و عدالت نزدیکتر است. به رغم خبرهای گوناگون درباره طرح تحول اقتصادی، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با گفتن این که اکنون با توجه به شرایط جهانی بهترین زمان برای اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی است، اعلام کرد که لایحه طرح تحول اقتصادی به احتمال زیاد هفته آینده به مجلس ارائه می شود. به گفته آقای رحیمی، لایحه طرح تحول اقتصادی پیش از لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده خواهد شد، چون لایحه بودجه به گفته آقای رحیمی بر اساس طرح تحول اقتصادی تهیه شده است.
مصطفی پور محمدی اخیراً در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های محرمانه از حساب ذخیره ارزی را به مقامات ارشد کشور ارسال می‌کند و به مردم گزارش نمی‌دهد، گفت سازمان بازرسی هنوز سازوکار لازم برای انتشار علنی گزارش‌های خود را ندارد و گزارش خود را برای مقام‌هایی که باید در جریان باشند می‌فرستند.
بررسی نتایج فرم‌های اقتصادی خانوارها رو به پایان است. به گفته محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، راستی آزمایی 95% از فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها به پایان رسیده است و بر اساس نتایج این راستی آزمایی 70% از اطلاعات ارائه شده از سوی مردم در این فرم‌ها درست بوده است. به گفته رئیس مرکز آمار کشور، این نتایج به زودی در اختیار کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب امکان ارائه آن به افکار عمومی وجود دارد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، آن دست از اطلاعات مردم که نادرست بوده است با حضور مجدد خود آنها و پاسخگویی دوباره به سوالات تصحیح خواهد شد. رئیس مرکز آمار ایران همچنین از تلاش دولت برای یکسان کردن آمارهای رسمی از طریق تعیین یک مرجع رسمی آمار کشور خبر داد و گفت در جلساتی با شرکت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور این مسئله در حال پیگیری است. شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، درباره رویدادهای بورس در این هفته در تهران می‌شنویم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
خب چه خبری از بورس با توجه به اینکه تمام رسانه‌ها پر از این خبرهای ناگواری هستند که بحران شدیدی بورس رو در تهران در بر گرفته؟
دقیقاً آقای زرنگار، شاخص بورس کماکان در پایین‌ترین سطح خود در 5 سال اخیر قرار داره. روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و نرخ سهام اکثر شرکت‌ها همچنان ادامه داره. شرکت‌های ملی مس، پتروشیمی خارک، سنگ آهن گلگوهر، سنگ آهن چادرملو، کشیرانی جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری معادن فلزات، پالایش نفت اصفهان از جمله شرکت‌های بسیار بزرگ بورس هستند که به شدت در حال سقوط هستند. سهام کربن ایران و دوده صنعتی پارس مورد اقبال و رویکرد خوب خریداران و سرمایه‌گذاران قرار گرفتن، چرا که این دو شرکت از مهر ماه سال جاری شاهد کاهش شدید نرخ اکستراکت ماده اولیه مصرفیشون هستند که انتظارات سهامداران رو برای رشد سود این دو شرکت بدون رقیب در ایران رو به وجود آورده. سهام شرکت داروسازی نیز مورد بیمهری سرمایه‌گذاران قرار داره، چرا که تحریم‌ها علیه ایران به اضافه واردات بی‌رویه دارو به ویژه از هند چالش بزرگی سر روی داروسازان داخلی به وجود آورده. خبر مهم دیگه این که سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم به زیر 200 تومان نیز باعث نگرانی شدید سهامداران جزء این شرکت شده. این سهام 3 سال پیش در نرخ 800 تومان معامله می‌شد.
خب گذشته از این، در حقیقت زیر و بمهای شرکت های بورس، عواملی که بورس تهران رو الان با این بحران ظاهرا خیلی عمیق روبرو کرده چی بودن؟
7 شاخصه وجود داره که باعث شده بورس تهران در گرداب رکود و نزول دست و پا بزنه. این 7 شاخصه: سقوط نرخ نفت به 30 دلار، انتخابات فراروی ریاست جمهوری در 22 خرداد 88، مسئله پرونده هفته ایران، سامانه جدید معاملاتی بورس که باعث کند شدن روند معاملات شده، رکود شدید اقتصادی جهان، توقف گسترده نماد معاملاتی 50 شرکت بورس تهران و فقدان مدیران تکنوکرات، کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس. 7 شاخصه هستند که باعث دامن زدن به این روند شده.
با این وصف قاعدتا نمیشه که هفته خوبی رو برای بورس تهران پیش بینی کرد.
شک نداشته باشید آقای زرنگار که هفته آینده نیز روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و نرخ سهام اکثر شرکت‌ها در بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده.
با تبریک عید کریسمس به هموطنان مسیحی
و تبریک سال نو مسیحی
و آرزوی سال نوی با اقتصاد بهتر و جیب‌های پرپولتر برای همه،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم.
به پایان مجله ویژه نیم شبان رسیدیم. راستی اگر از زلزله بم خاطری دارید، زلزله‌ای که همین روزها بود که جهان را سوگوار و داغدار کرد، این یاد و خاطره را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا را در برنامه‌های بعدی با شما در میان خواهیم گذاشت.